أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اقسام علم حصولی بود. علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم شد، بعد تصور به جزئی و کلی تقسیم شد. تصور جزئی عبارت بودن از تصور حسی، تصور خیالی و تصور وهمی. تصور کلی هم گفتیم عبارت دیگرش معقول یا معقولات یا مفاهیم کلی یا مفاهیم عقلی، اینا تعابیر مختلف تصور کلی است. در این درس میخواییم به اقسام مفاهیم کلی و تصورات کلی بپردازیم، همونطوری که در جلسه قبل به اقسام تصورات جزئی پرداختیم و تصورات جزئی به سه قسم تقسیم شد. در این درس میخواییم به اقسام تصورات کلی بپردازیم. تصورات کلی و مفاهیم کلی به سه دسته تقسیم میشن. اگر بخوام من اول مثالشو بزنم، مثلا مفهوم انسان یا مفهوم ترس یک دسته مفاهیم کلی هست، مفهوم جزئی و مفهوم کلی یا مفهوم قضیه، مفهوم عکس نقیض، عکس مستوی، اینا یه دسته مفاهیم کلی هستن، چون خود مفهوم جزئی مفهوم کلی، مفهوم کلی هم خودش مصداقی از مفاهیم کلی هست، قضیه هم یه مفهوم کلی است، مفهوم قضیه مفهوم کلی است، مفهوم عکس نقیض، عکس مستوی که در منطق میخوانیم، اینا همه مفاهیم کلی هست. و عرض کنم خدمتتون یه دسته دیگر از مفاهیم داریم، مثل مفهوم علت، مفهوم معلول، مفهوم وجود، مفهوم عدم، مفهوم ماهیت، مفاهیمی که بیشتر در فلسفه به کار میرن، اینا هم مفاهیم کلی هست. سنخ این سه دست مفاهیم متفاوت هم. دسته اول رو اصطلاحا میگن مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا. دسته دوم رو اصطلاحا میگن مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، و دسته سوم مفاهیم فلسفی هن یا معقولات ثانیه فلسفی. حالا میخواییم بعد از بیان مثال و نام اختصاصی آنها ببینیم در مقام تعریف فرق این ستا چیست. میفرماید که اولا این تقسیم بندی سگانه از ابتکارات فلاسفه اسلامی است و خیلی کاربرد هم داره. بسیاری از مقالاتی که فلاسفه غرب مثل کانت و هگل و پوزیتیویستا داشتن ناشی از خلط بین این مفاهیم بوده. از استاد قسما میفرماید اگه کتاب ایدئولوژی تطبیقی مراجعه کنید، من بعضی از این مغالطه ها رو اونجا نشون دادم. این نشون میده ببینید فلسفه اسلامی با اینکه یک بحثی به نام معرفت شناسی نداشته، اما در منطق و فلسفه مباحث معرفت شناسی عمیقی رو مطرح کرده که گرفتار این گونه مغالطات نشه. مثلا این که آمده علم رو به حضوری و حصولی تقسیم کرده، یا مثلا علم حصولی رو به تصور و تصدیق تقسیم میکنه، یا تصور رو به تصور از کنم جزئی و کلی تقسیم میکنه، تصور جزئی رو به حسی و خیالی و وهمی، تصور کلی رو هم به معقولات اولا، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی تقسیم میکنه. این نشون میده که در حال فیلسوفان ما توجه به مباحث و مبانی معرفت شناختی داشتن. بعد میفرماید که خب ما اگر بخوایم یک تقسیم منطقی اینجا ذکر بکنیم، اینطور است که مفهوم کلی یا قابل حمل بر امور عینی و خارجی است، یا قابل حمل بر امور عینی و خارجی نیست. از این دو حال خارج نیست. مفاهیم کلی، چون بحث در تقسیم مفاهیم کلی دیگه، تقسیم معقولات، این معقولات و مفاهیم کلی یا قابل حمل بر امور عینی و خارجی هستن یا نیست. یعنی اتصاف خارجی دارن یا ندارن. مثلا فرض کنید مفهوم انسان بر حسن و حسین و تقی و نقی هم میشن، مثلا میگیم حسن انسان است، یا فرض کنید میگیم آتش علت است. یعنی به شیء خارجی ما این مفهوم کلی رو نسبت میدیم. گاهی اوقات قابل حمل بر امور عینی نیستن و قابل در واقع حمل بر فقط مفاهیم ذهنی هن، صورت های ذهنی هن. واقعیت خارجی موضوع برای این مفاهیم کلی قرار نمیگیره، واقع نمیشه به عنوان موضوع، و در واقع مفهوم کلی فقط بر صورت ذهنی حمل میشه، یعنی اتصافی ذهنیه. مثلا مفهوم کلی، مفهوم جزئی به اصطلاح منطقی، مثلا شما هیچ موقع نمیتونید بگید که مثلا زید خارجی مفهوم جزئی است، نه صورت ذهنی زید مفهوم جزئی است. زید خارجی که مفهوم نیست. یا مثلا نمیگید انسان خارجی مفهوم کلی است، نه مفهوم انسان مفهوم کلی است. پس مفهوم کلی و جزئی بر صورت‌های ذهنی هم میشن، نه بر واقعیت‌های خارجی. این دسته دوم، یعنی مفاهیم کلی که تنها بر امور ذهنی هم میشوند رو میگن مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، منطقیه یا منطقیه. اما اون مفاهیمی که بر اشیاء خارجی حمل میشن، اینا هم دو دسته. مثلا یه وقت میگید حسن خارجی انسان است، یه وقت میگید آتش خارجی علت حرارت است. اینا دو دسته مفهوم هست. مفهوم انسان با مفهوم علت هر دو بر امور خارجی هم میشن، اما یه تفاوت ظریفی دارن. تفاوتش اینه که مفهوم انسان رو که بر اشیاء خارجی هم میکنید، در واقع ذهن به صورت خودکار از مصادیق و موارد خاص این مفهوم کلی رو انتظار میکنن. مثلا یک یا چند شخص خارجی رو میبینه که مثلا با حواس ظاهری یا با شهود باطنی، در حال به علم حضوری یا تجربه حسی اینا رو دیده، بعد مفهوم کلیش رو انتظام میکنه. مثلا زید و عمرو و بکر و حسن و حسین رو در خارج دیده، مفهوم کلی انسان رو ازش انتظام میکنه. یا مثلا مصداق ترس رو در وجود خودش به علم حضوری یافته، مثلا ترس از حادثه الف ترس از حادثه ب ترس از حادثه جیم، بعد مفهوم کلی ترس رو انتظام میکنه، یا سفیدی های مختلف رو در خارج دیده و مفهوم سفیدی رو انتظام میکنه. پس یک شیء خارجی رو یا چند شیء خارجی رو دیده، حالا یا با حس درونی یافته و علم حضوری یافته یا با تجربه حسی یافته، بعد خود به خود ذهن میاد مفهوم کلی رو انتزاع میکنه از اون. این رو اصطلاحاً بهش میگن مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا. دسته دیگر مفاهیمی هستن که ذهن اونا رو از واقعیت خارجی انتزاع میکنه، مثل همین معقولات اولا. اما فرقش اینه که در این انتزاع نیازمند به یک کندوکاو ذهنی است، به تعبیر دقیق‌تر نیازمند به یک مقایسه بین اشیاست تا این مفاهیم انتزاع بشن. مثل مفهوم علت و معلول، شما تا آتش رو با حرارتش مقایسه نکنید مفهوم علت و معلول انتزاع نمیشه. درست علت و معلول بر آتش خارجی هم میشه، اما حتما باید دو چیز رو با هم مقایسه کنید. یک کندوکاو ذهنی، یک مقایسه ذهنی لازم است تا انتزاع مفهوم کلی بشه، تا مفهوم علت و معلول انتزاع کنید. اینا رو بهش میگن مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی، که همشون از این سنخن. مثلا مفهوم حادث و قدیم، ذهنی و خارجی، علت و معلول، مجرد و مادی، متقدم و متأخر، واجب و ممکن، همه مفاهیم فلسفی خلاصه یک نوع متضایفینن، یه مقایسه‌ای نیاز است صورت بگیرد تا این مفاهیم انتزاع بشن. اگر مقایسه و کندوکاو ذهنی نباشد نه قابل انتزاع نیستن. پس حاصل از ما می شود که مفاهیم کلی یا قابل حمل بر امور خارجی هم یا قابل حمل بر امور ذهنی هم. اگر قابل حمل بر امور ذهنی بودن میشن مفاهیم منطقی، معقولات ثانیه منطقیه. اگر قابل حمل بر امور خارجی بودن یا از امور خارجی همینطور بدون کندوکاو ذهنی انتزاع میشن، میشه معقولات اولا، یا با کندوکاو ذهنی و مقایسه اشیا با هم دیگه انتزاع میشن که میشن معقولات ثانیه فلسفی یا مفاهیم فلسفی. اصطلاحاً کتاب اگر دوستان ملاحظه فرمایید در پایین صفحه 199 بعد از این توضیحاتی که دادم، که این همین توضیحات استاد مصباح داره، بعد می‌فرماید اصطلاحاً دو سطر آخر می‌گویند معقولات اولا هم عروضشان خارجی است و هم اتصافشان. معقولات ثانیه فلسفی عروضشان ذهنی ولی اتصافشان خارجی است. معقولات ثانیه منطقی هم عروضشان ذهنی است هم اتصافشان. اینا اصطلاحاتی است که بیشتر تو کتابای فلسفی رائج مثل مثلا بدایه نهایه یا اسفار و حتی منظومه این تعابیر آورده. بعد می‌فرماید درباره این تعاریف و کاربرد واژه عروض ذهنی و عروض خارجی و همچنین درباره نامیدن مفاهیم فلسفی به معقولات ثانیه جای مناقشاتی هست، ولی ما آنها را فقط به عنوان اصطلاح تلقی می‌کنیم و به صورتی که گفته شد توضیح می‌نماییم. دیگه توضیح نمی‌دن که این عروض خارجی اتصاف خارجی یا عروض ذهنی اتصاف خارجی، چه عروض ذهنی اتصاف ذهنی یا عروض ذهنی اتصاف خارجی مقصود چیه. این ازش می‌گذرن. البته بعدای نکاتی هم دارن که اینو معلوم کنن. من اجازه بدید خیلی ساده این اصطلاحات رو معنا کنم که اگر در کتاب‌های دیگری تو آثار شهید مطهری ملاحظه فرمودید دیدید در حال توجه داشته باشید که مقصود چیه. عرض کنم خدمتتون مقصود از اتصاف همون اتصاف به معنای لغوی هست، یعنی وصف قرار دادن. دقت کنید میگه معقولات اولا اتصافشون خارجی است، معقولات ثانی فلسفی هم اتصافشون خارجی است، هر دو اتصافشون خارجی هست. یعنی اشیاء خارجی اتصاف پیدا میکنن به این مفاهیم. مثلا شما هم میگید زیدان انسانو، هم میگید الاتشو چی؟ علتون. الاتشو یعنی چی؟ یه النارو دیگه. النارو علتون، یا الحرارتو معلولتون. یعنی در واقع شما اتصاف یعنی مفهوم معقولات اولا و معقولات ثانی فلسفی از این سرقن که حمل میشن بر اشیاء خارجی. اتصاف یعنی حمل میشن. این النارو علتون یا زیدون انسان. ببین انسانون معقول اول شد، علتون معقول ثانی فلسفی شد، چون با مقایسه به دست میدن. هر دو هم میشن بر اشیاء خارجی. اما فرمود معقولات ثانی منطقی اتصافشون ذهنیه، یعنی مفاهیم منطقی و معقولات ثانی منطقی بر اشیاء خارجی حمل نمیشوند، بر اشیاء ذهنی حمل میشن. بگیم الانسانو که مفهوم ذهنیه، چون خودش از صنف معقول اول دیگه، معقول اول معقول دیگه، معقول که میگیم یعنی عقلیه، یعنی ذهنیه. الانسانو کلیون یا صورت ذهنی زید جزئیون، چون جزئیش موقع به شیء خارجی هم نمیشه. اشیاء خارجی مثلا زید خارجی چیه؟ جزئی نیست، کلی هم نیست، پس چیه؟ شخصیه. اصطلاحا میگن زید شخصیه، نمیگن جزئیه. جزئی هم به صورت ذهنی میشه. یا مثلا شما گید زیدون قائمون قویتون، زیدون قائمون تو ذهنه، زیدون قائمون موضوع محمول مبتدا خبر نهاد و گزاره در خارج نیستن، قضیه جاشو ذهنه. قویتون تمام مفاهیم منطقی حمله بر اشیاء خارجی، اشیاء ذهنی میشن، اصلا حمله بر اشیاء خارجی نمیشه. پس اتصاف معقولات اولا و معقولات ثانی فلسفی خارج شد، یعنی حملش خارجی، یعنی به اشیاء خارجی حمل میشه. اما در مفاهیم منطقی اصلا حمله بر اشیاء خارجی نمیشه، حمله بر اشیاء ذهنی میشه. خب حالا عروضشون خارجی هست یا ذهنی هست مقصود چیه؟ عروض یعنی ما به ازای خارجی داشتن، یعنی مصداق خارجی داشتن. انسان دیدی اتصاف خارجی پیدا کرد، یعنی حمله بر شیء خارجی شد، و شیء خارجی یعنی زید و امر مصداق و فرد انسان هم هست. یعنی انسان ما به ازای خارجیش زید و امره، زید و امره. پس انسان هم اتصافش خارجی شد، یعنی حمله بر شیء خارجی شد، هم شیء خارجی مصداق و ما به ازای خارجی انسان شد، یعنی زید ما به ازای خارجی انسان. پس بنابراین عروضش هم انسان، عروضش هم در خارج است. اما معقولات ثانی فلسفی عروضشون ذهنیه، یعنی معقولات ثانی فلسفی ما به ازای خارجی ندارن. علت ما به ازای خارجی نداره. یعنی اینطور نیست که بگیم آتش خارجی هم ما به ازای خارجی مفهوم کلی آتشه، هم ما به ازای خارجی علته. نه، علت ما به ازای مثال خارجی نداره، فقط اتصافش خارجیه. علت معلول اصلا ما به ازای خارجی و مثال خارجی ندارن. یعنی ما در خارج غیر از آتش خارجی یه چیز دیگه هم داریم در آتش به نام علت؟ نه، علت کاملا مفهوم انتزاعیه، ذهنیه. این تو نیست که بگیم این آتشه بعد بگردیم توش علتش رو هم پیدا کنیم. نه، علت یه وقت به آتش نسبت داده میشه، یه وقت به دست من که کلید و قفل رو باز میکنه، یه وقت نسبت به مثلا فرض کنید شخصی که شخص دیگه رو کتک میزنه یا نوازش میده و آکزا. یعنی علت یه مفهوم انتزاعی است، ما به ازای خارجی و مصداق خارجی نداره، اما اتصاف خارجی داره. لذا میگن مفاهیم فلسفی عروضشان ذهنی است اما اتصافشان خارجی است. مفاهیم منطقی هم معلومه، نه ما به ازای خارجی دارن نه اتصاف خارجی دارن، لذا عروضشون و اتصافشون ذهنی است. پس معقولات اولا عروض و اتصافشون خارجی است، معقولات منطقی عروض و اتصافشون ذهنی است، معقولات ثانی فلسفی یه پاشون خارجه یه پاشون ذهنه. عروضشون ذهنی است، اتصافشون خارجی است. و چون بعضیا توجه نکردن که معقولات ثانی فلسفی نه معقولات اولا هستن نه معقولات منطقی هستن، لذا گاهی خود مغالطاتی براشون پیش اومده. روشن شو؟ خیلی. بله؟ بله، مثال هایی هست. مثلا فرض کنید آقای کانت قضایایی که حلیه بسیطه هستن، مثلا میگید زیدان موجودون، انسانان موجودون، این نوع قضایا رو قبول نداره، میگه اینا حکایت از چیزی ندارن. چرا؟ چون میگه محمول که وجودون هست، وجود یه امر انتزاعیست و امور انتزاعی امور ذهنیه، خبر از خارج نمیده. چون دیده وجودی امر انتزاعی است، خیال کرده عروضش ذهنی است، پس اتصافش هم ذهنیه، در حالی که نه، وجود عروضش ذهنی است ولی اتصافش خارجی است. وقتی اتصاف خارجی شد میتونه خبر از خارج بده. یعنی خیال کرده این از سنخ قضایای منطقی است، مفاهیم منطقی است. مفاهیم منطقی خب فقط خبر از ذهن میده، از خارج خبر نمیدن. این خیال کرده مثلا انسان و موجودان هم مثل مفاهیم فلسفی میدونه، چی منطقی میمونه. مثلا یه مقالطیست که کان داره. هگل هم همینطوره، تو آثارش هم اصلا خواستی به ایدئولوژی تطبیقی فهمده درس دهم و یازدهم پاسداری از سنگر و ایدئولوژی که مقاله دیالکتیک مراجعه کنید، اونجا نمونه های ذکر. علت در خارج وجود نداره، یعنی ما به ازای خارجی نداره، یعنی ما غیر از آتش در خارج یه چیزی دیگه بگردید دیگه علت چرا پیدا کنم، علت کجاست ببینیم. نه، علت یه امر انتزاعی است، علت معلول انتزاعی هست، اما توجه داشته باشید انتزاعی از سنخ اعتبار قراردادی نیست. مثلا من یه وقتی، حالا اینشان بعدن هم این بحث گفته میشه تو همین درس، من یه وقتی مثلا میام این شی رو از شما خریداری میکنم، بعد از این معامله مالکیت من نسبت به این شی انتزاع میشه. مالکیت هم یه مفهوم انتزاعیست، ولی قرارداد اعتباره. قرارداد یعنی چی؟ یعنی ما با هم قرارداد بستیم که این مال من باشد و مثلا پول این مال شما. یک تا ملکیتی مالکیت شده، اعتباره، قرارداده. میتونید قراردادم انجام ندیم و شما بشین مالک این شی و مالکیتی برای من ازن انتظار نشه. قرارداده. یه وقت حتی ممکنه قرارداد اجتماعی هم نباشن، خیال بافی ذهنیه. توجه داری؟ مثلا من تو عالم ذهن یک غولی رو تصور میکنم که مثلا در اختیار منه، هر کاری بهش بکنم بگم میره انجام میده. طلا بخوام، جواهرات میخوام، نمیدونم فرض کنید مالکیت یه شهر میخوام، یه کشور میخوام. اینم تو عالم خیالات خودمون. اینم که اصلا صرف این اعتباریات قراردادی هم نیست، خیالات و توهمه. مثل این بحثی که دیشب آقا، یعنی دیروز صبح فرمودن، دیشب پخش کردن، فرمود بعضیا وقتی ادعای دیدار امام زمان رو میکنن دروغ میگن، من میخوام دکون دفتر دستک باز کنم. یه دم اصلا نه دروغ نمیگن، توهم بهش رو دست داده. توجه داریم؟ شما اگر برید مثلا تیمارستان ها سری بزنید، یه وقتا ما رو میبرن، حتی نه برای معالجه، یه وقتا مثلا دوستان روان پزشک ما که علاقه به این بحث علم و نفس دارن، خب یه سوالاتی براشون پیش میاد، سوالای فلسفی. خب ما میریم از نزدیک موارد رو بررسی میکنیم. از طرف میاد میگه آقا من خدا، من تو رو خلق کردم، تو نمیفهمی، بابا تو بنده منی، تو چه بر من سجده نمی کنی؟ پا این همه تو حوزه درس خوندی نفهمیدی من خدای تو؟ دروغ هم نمیدونم، یعنی با اون چه میگه باور داره. دروغ یعنی صدق اخلاقی داره، اما حرفش صدق منطقی نداره، مطابق با واقع نیست. چرا؟ تمام داده. یه ادعای مثلا پیغمبری میکنه. بابا همین الان جبرئیل آمد پیش من، همین الان وحی بر من نازل شد. یه ادعای مهدویت میکنه. امام زمان دستور داده است که چنین کنیم، چنان کنیم. بعضی ها گرفتار توهم هستند. اینا دیگه از سنخ قرارداد اجتماعی هم نیستن ها. پس وقتی ما میگیم علت و معلول، واجب و ممکن از اشیاء خارجی انتزاع میشن، ما به ازای خارجی ندارن اما انتزاع خارجی دارن، یعنی اتصاف خارجی دارن اما عروضشون ذهنی است. نه یعنی این انتزاع امر قراردادیه. ما با هم قرارداد بستیم که وقتی آتش و حرارت رو با هم مقایسه میکنیم، آتش رو بگیم علتون، حرارت رو بگیم معلولون. اعتبار قرارداده. آقا از این به بعد یه قرارداد ببندیم که آتش معلول و حرارت علت. نمیشه، قرارداد نیست. مثل چراغ قرمز و سبز نیست که قرارداد بستیم که چراغ سبز جواز عبور، چراغ قرمز منع عبور. خب میشه این قرارداد تغییر داد. مثل این که بعضی کشورها قرارداد بر این است که از سمت راست جاده حرکت کنن، بعضی کشورها از سمت چپ حرکت کنن. کشورهایی که انگلیسی هن، مستعمر انگلیس هن، معمولا برعکس مثل ایران رانندگی میکنن. قرارداد حالا میتونه قرارداد عوض کنه، اما این علت و معلول تو نیست. واجب و ممکن، مجرد و مادی، حادث و قدیم، انتظائی هن، اتصافشون خارجی است، از شی خارجی انتظا میشن اما خودشون ما به ازای خارجی نده. یعنی غیر از آتش چیز دیگری برام علت ندارید در خارج. علت رو ذهن انتظا میکنه ولی انتظاش قراردادی نیست. یا مثلا به قول معروف توهم نشغولی نیست. نشغولی که میگن غول خودش یه فرضه که در واقع نداره، بل نیش غول بیام که دیگه اصلا توهم در توهم عجبه. لذا اعتبار یعنی حتی نه اصلا که مفاهیم توهمیست، نه اصلا که قراردادهای اجتماعیست، نه یک انتزاع واقعیست. همه هم اینطوری انتزاع میکنن. اینطور نیست که یک کسی میگفت آقا این ضرب زیدون امرن بیچاره همش زید امرو میزنه و امر کتک میخوره، دیگه از این به بعد ضرب زیدون امرن رو معنا کنیم که امر زیدو زد. خب نه، یه قرارداد اینه که زیدون فاعلان، میخواید قرارداد رو عوض کنید اب نداره، بگید هر موقع رفع دادیم این مفعولم به، هر موقع نصب دادیم فاعلان، به قرارداد این بوده فعلا. اما میتونی بگید ضرب امرون زیدن طبق قرارداد عمل کنی، قرارداده. اما آتشی که تولید کنن یه حرارته نمیتونی بگید معلولان، مگر اینکه لفظ معلولان اسم عوض کنید. بله اسما جعل الفاظ قرارداد هست، اما واقعیت که نمیتونی عوض کنید. بله بیم طرف مثلا اسم بچه یه زشت بدقوارش بزرش حسن، بگوید بزرش حسنه، بگوید دلم میخواد بگم حسن، قرار داده توجه داری. من بحثون در لفظ علت نیستم که چرا به این کننده علت و تأثیر پذیر معلول گفتیم. لفظ بحث در لفظ نداریم، واقعیت رو داریم. این واقعیت تأثیر کنندگی با واقعیت تأثیر پذیری قرارداد نیست، اعتبار نیست، واقعیته. بلکه لفظ علت معلوم محل بحث نیست. اونا هم میتونه نه ما به ازای خارجی، یعنی شما مثلا فرض کنید به حیوان مثلا میگید علت مادی، به نفس انسانی میگی علت سوری، یعنی غیر از حیوان یه چیزی در خارج دارید به نام علت مادی؟ نه، ما به ازای خارجی نداره، فقط منشأ انتظار خارجی داره. حالا این ویژگی های چارگانه رو هم ملاحظه فرمایید. من اجازه بدید عبارت رو بخونم، تقریبا تکرار بحث قبلی است ولی تکرار مضر و مخل نیست، مفیده. میگه ویژگی هر یک از اقسام معقولات، یک، ویژگی مفاهیم منطقی این است که فقط بر مفاهیم و صورت‌های ذهنی حمل می‌گردند و از این روی با اندک توجهی کاملا باز شناخته می شوند. همه مفاهیم اصلی علم منطق از این دسته هستند. این که روشن. دو، ویژگی مفاهیم ماهوی این است که از ماهیت اشیاء حکایت می کنند و حدود وجودی آنها را مشخص می سازند و به منزله قالب‌های خالی برای موجودات هستند و از این روی میتوان اونها را به قالب‌های مفهومی تعریف کرد. این مفاهیم در علوم مختلف حقیقی کاربرد دارن. مثلا وقتی میگید انسان یا آتش یا حرارت، اینا حدود این شیء رو مشخص میکنن. وقتی میگید آتش، دیگه به حد شیء، حد آتش، آتش خارجی اشاره داره. دیگه مفهوم آتش بر مفهوم انسان و شجر و بقر حکایت نمی کنه. مفهوم آتش حدود آتش رو مشخص می کنه، قالبی است برای آتش خارجی، نه دیگه بر زید و عمرو بک. هیچ وقت زید و عمرو بک نمی کنه آتش. میگه بابا استعاره این اوگوگونی پسر و این بچه رو ببین اوگوگونی آتش، یه جای آروم نمی گیره. این دختر کوچیک که ما یه وقت رو شلوغی می کنه، میگه بابا من مثل بچگی تو شلوغ هستم. بابا تو کجا، ما کجا، ما روزی نبود که شیشه نشکنیم. بعد من یه روز بچه بودم به بابا گفتم بابا این شلوغی من مثل بچگیت، بابا تو کجا ما کجا. بله غرض یه وقت از باب استعاره میگیم، میگیم که مثلا این طرف نگاه کن مثل شعله آتشه. خب این شعله آتشه این استعاره هست، ولی معنای حقیقی آتش حد آتش رو مشخص میکنه، قالبیست برای آتش خارجی. علوم حقیقی هم همینطور، علوم حقیقی منظور علومی هستن که از این مفاهیم ماهوی استفاده میکنن، فیزیک، شیمی، زیستشناسی. این علوم معمولا از این مفاهیم ماهوی استفاده میکنن. مثلا تو فیزیک میگیم فرض کنید حرکت، وزن. البته بعضی مفاهیمی که تو فیزیک اینا مثلا ممکن است که معقول ثانیه فلسفی باشن، ولی مثلا تو فیزیک میگیم فلز، آهن، یا شیمی مثلا میگیم هیدروژن، اکسیژن، آرگون، نئون، امثال این عناصری که میگیم اینا مفاهیم ماهوی هم، یعنی مابزا خارجی دارن، اتصاف خارجی هم دارن، هم عروض خارجی هم اتصاف خارجی است. یا مثلا در زیست شناسی میگیم ژن، ژن یعنی منظورشون واقعا در خارج چیزی به نام ژن هست، مابزا خارجی داره، اتصاف خارجی هم داره، ولی مثلا با چشم مسلح هم دیده بشه، یا حتی ممکنه با چشم مسلح دیده نشه. مثلا شما وقتی میگید فرشته، ملائکه رو با چشم مسلح هم نمیشه دید، مجردن، اما مابزا خارجی داره، منشه امتزا خارجی هم داره، هم عروض هم اتصاف خارجی. یعنی دانش ملائکه شناسی، دانش جن شناسی، شما بهتر از من میدونید جن ها خیلی وقت میگه مشاهده نشن، اما مابزا خارجی دارن، منشه امتزا خارجی دارن. توجه دارید؟ رفت سری کلاس یکیسی گفت حالا جن رو چطور پیدا کنیم؟ خود بودم به خودتون نگاه کنید جن چه پس هم تو این کلاس یه جنی باشه، نگاه پاک میبینیستان می نفرم. جن یه وقت هم که مثل هوا دیده نشه، هوا الان هوا هست ولی مشاهده نمیشه، هوا رو نه لمسش میکنید، نه میبونید، نه میبینید، ولی هست. یا جن شکلی، یه وقت هم نه، خودشو به شکلهای مختلفی هم در میاره. پس بنابراین صرف دیدن و ندیدن محسوس نیست که بگیم اگر دیدیم این مثلا مفهوم ماهوی است، اگر ندیدیم مفهوم نه، ممکن نبینیم با چشم اما مفهوم ماهوی باشه. سه ویژگی مفاهیم فلسفی این است که بدون مقایسات و تحلیلات عقلی به دست نمی آیند و هنگامی که بر موجودات حمل می‌گردند از انحای وجود آنها نه حدود ماهوی آنها حکایت می‌کنند. مثلا مفهوم علت که بر آتش اطلاق می‌گردد هیچگاه ماهیت خاص آن را مشخص نمی‌کند. یعنی وقتی می‌گید آتش علت است، علت نمی‌خواد ماهیت آتش را مشخص کنه، نحوه وجودش را مشخص می‌کنه. می‌خواد بگه آتش نحوه وجودش تأثیر کنندگی است، و حرارت که میگه معلوله یعنی تأثیر پذیرفتگیست، یعنی تأثیر رو میپذیرد، نه اینکه بخواد ماهیت حرارت رو مشخص کنه. مفهوم حرارت است که ماهیت حرارت رو مشخص میکنه. میفرماید که مثلا مفهوم علت که بر آتش اطلاق میگردن هیچگاه ماهیت خاصان رو مشخص نمیسازد، بلکه از نحوه رابطه آن با حرارت که رابطه تأثیر است حکایت می کند، رابطه‌ای که بین اشیاء دیگر هم وجود دارد. گاهی از این ویژگی به این صورت تعبیر می شود که مفاهیم فلسفی ما به ازای عینی ندارند، یعنی عروضشون خارجی نیست، عروضشون ذهنی نیست. هرچند این تعبیرات قابل مناقشه، محتاج به توجیه و تعبیر هستند، ولی دیگه نمیگه مناقشه از چیه فعلا، حالا کار نداشته باشید. همه مفاهیم فلسفی خالص از این دستن. ویژگی دیگر مفاهیم فلسفی این است که در ازای آنها مفاهیم و تصورات جزئی وجود ندارد. یعنی مفاهیم فلسفی دیگه مفهوم جزئی ندارد. مفاهیم ماهوی، معقولات اولا،
کلی هم. پس بذار مفهوم جزئی هم دارن. مثلا مفهوم انسان مفهوم جزئیش میشه چی؟ میشه تصور جزئی زید، نه زید خارجی، تصور جزئی امر. اما مفهوم علت دیگه تصور جزئی نداره. یعنی اگر بخوایم تصور جزئی براش فرض کنیم، باید بگیم تصور جزئی علت این آتش. توجه دارید؟ اینطوری میشه. ولی خود علت مفهوم جزئی نداره، یا خود معلول مفهوم جزئی نداره. بله؟ نه نه، ویژگی دیگر مفاهیم فلسفی این است که در ازای آنها مفاهیم تصورات جزئی وجود ندارد. مثلا چنین نیست که ذهن ما یک صورت جزئی از علیت داشته باشد و یک مفهوم کلی. نه، ما دو صورت جزئی از علیت نداریم، ما مفهوم کلی علیت رو داریم، مفهوم کلی علت و معلول رو داریم، اما تصور جزئی علت نداریم. تصور جزئی علت دیگه میشه تصور جزئی علت مثلا آتش الف، آتش ب. و همچنین مفهوم معلول و دیگر مفاهیم فلسفی، بنابراین هر مفهوم کلی که در ازای آن یک تصور حسی یا خیالی یا وهمی وجود دارد، به طوری که فرق بین آنها فقط در کلیت و جزئیات باشد، از مفاهیم ماهوی خواهد بود. اگر دیدید یه مفهومی هم مفهوم کلی داره هم مفهوم جزئی داره، حالا جزئیش ممکنه حسی باشه، ممکنه خیالی باشه، یعنی وهمی باشه، اگر همچی مفهومی دارید که هم جزئی داشت هم کلی داشت، بدانید این مفهوم ماهوی هست، نه از مفاهیم فلسفی. ولی باید توجه داشت که عکس این ویژگی در مفاهیم ماهوی به طور کلی صادق نیست. یعنی چنان نیست که در ازای هر مفهوم ماهوی یک صورت حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشته باشد. مثلا مفهوم نفس یک مفهوم نوعی و ماهوی محسوب می شود، ولی صورت ذهنی جزئی ندارد و فقط مصداق آن را می توان با علم حضوری مشاهده کرد. دقت کنید، مفهوم نفس، نفس کلی جزء مفاهیم ماهویه، معقول اوله. یعنی چی؟ یعنی هم اتصاف خارجی داره هم مابزای خارجی داره، یعنی عروض اتصافش خارجی است. اما مفهوم جزئی نداره. ما فقط نفس خودمون رو به علم حضوری میابیم. اما آیا میتونید از علم حضوری به نفس خودتون صورت حسی نفس یا صورت خیالی نفس یا صورت وهمی نفس درست کنید؟ نمیشه ظاهرا. یعنی چون گفتیم تصورات جزئی یا حسی هن یا خیالی هن یا وهمی هن. شما میتونید یه تصور وهمی یا خیالی یا حسی از نفس خودتون داشته باشید؟ شما فقط نفس شخصی خودتون رو با علم حضوری میابید، بعد مفهوم کلی نفس رو هم میتونید انتزاع کنید. یعنی یه مفهوم کلی نفس دارید، یک وجود خارجی نفس دارید که به علم حضوری یافتید، اما دیگه تصور جزئی نفس ندارید.
ما تصور جزئی نفس دارید.
ببینید، تصور جزئی ترس رو مثلا فرض کنید به این شکل. حالا ایشون نمیگه که، به توجه به ایشون نگفته که تمام مفاهیم ماهوی اینطورن. نه، ما مفاهیم ماهوی زیادی داریم که هم مفهوم کلیش هست هم مفهوم جزئیش. حتی نمیخواد بگه تمام علوم حضوری همینطورن. مثلا شما علم حضوری ترس رو دارید، میتونید از این ترس یه تصور جزئی ترس الف هم پیدا کنید که میشه مفهوم که نه جزء کدوم یکی از اقسام به تصورات جزئی شد؟ حسیه یا خیالی یا وهمی؟ وهمی شد. مثلا شما تصور جزئی محبت رو هم دارید، هم وهمی، اما نسبت به نفس خودتون نه تصور حسی داریم، نه خیالی داریم، نه وهمی داریم. حالا آی مصبا میگه من نفس خودم رو تصور جزئی ازش ندارم، شما بگو من پیدا کردم، اب نداره. ممکنه کسی بگه آقا من یه تصور وهمی از نفس خودم دارم.
نه
ظاهرا نمیشه، چون یعنی ما از یعنی ما فقط یه علم حضوری از نفس خود داریم، بعد وقتی مفهومی که از این میگیریم میشه مفهوم کلی. توجه داریم مفهوم کلی انتظام میشه. بله اگر کسی ادعا کند که من میتوانم یه تصور وهمی از نفس خودم داشته باشم، اشکال نداره دیگه، میتونیم بگیم تمام مفاهیم جزئی، مفاهیم ماهوی، مفاهیم جزئی هم دارن. ولی هر جا دیدید مفهوم کلی بود و مفهوم جزئی نبود، این مفهوم ماهوی است، ببخشید معقول ثانی فلسفی است، مگر استثناش درباره نفسه. این نفس استثناست که با اینکه مفهوم ماهوی است، معقول اول است، تصور جزئی نداره. من اینکه بگه نه، کسی بگه نه تصور نفس من، یعنی وقتی من نفس رو به علم حضوری میابم تصور جزئیش رو هم درک میکنم، من یه تصور وهمی از نفس خودم دارم و یه تصور خیالی و حسی ندارم. خب تا اینجا مفاهیم کلی اقسامش گفته شد، پس معلوم شد علم حصولی یا تصور یا تصدیق. تصدیق و قضیه رو توضیح دادیم، تصور یا جزئی یا کلی، تصور جزئی یا حسی یا خیالی یا وهمی است. البته این تصورات یا حسی یا خیالی یا وهمی است، این به حصر عقلی نیست، استقرار ممکن قسم چهارمی هم بعدا کسی پیدا. و تصور کلی یا معقول اوله یا ثانی منطقی یا ثانی فلسفی است. این البته از حصر عقلی شروع شد، چون گفتیم تصورات کلی یا اتصاف خارجی دارم یا ندارم. اگر ندارم میشه مفاهیم منطقی، اگر اتصاف خارجی دارم نم، دو قسمه، یا عروضشون خارجی است یا نیست، اگر بود میشه مفاهیم ماهوی، اگر نبود میشه مفاهیم فلسفی. اینم عرض کنم خدمتتون، معلوم شد که مفاهیم کلی، تصورات کلی به سه قسمه: ماهوی، منطقی، فلسفی. بعد از این جناب استاد مصبا وارد یه بحثی دیگه میشن به نام مفاهیم اعتباری، که میفهمن این مفاهیم اعتباری وقتی گفته میشه، این مفاهیم اعتباری هم یه سر مفاهیم کلی هم، اما کلیتشون نه از سنف مفاهیم ماهویست، نه از سنف مفاهیم منطقیست، نه از سنف مفاهیم فلسفیست. البته مفاهیم اعتباری به یه معنا یا دو معنا غیر از اون هست، چون به یه معنای دیگری وقتی میگیم مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم ماهویست. اصطلاحه، خوب این اصطلاحات رو بدانیم. مثلا یه وقتا میگن مفاهیم اعتباری یعنی اعتبارات عقلی، یعنی اون مفاهیمی که با عقل انتزاع شدن، انتزاعیات عقلی، که عبارتن از مفاهیم فلسفی و منطقی. به تعبیر دیگه میشه گفت مفاهیم کلی بر دو قسم بودن: مفاهیم حقیقی، مفاهیم اعتباری. مفاهیم حقیقی همون مفاهیم ماهویه، مفاهیم اعتباری همون مفاهیم فلسفی و منطقی، هر دو. پس یه وقت میگیم مفاهیم اعتباری مقسم است برای مفاهیم فلسفی و چی؟ منطقی. اصطلاح دیگری است فرا نظامی می شیخ شیخ نظامی شخصی مثل شیخ اشراق مفهوم وجود رو میگه چی؟ اگه زحمتی نیست یه شخصی مثل شیخ اشراق وقتی میگه وجود مفهوم اعتباری است، داره دیگه تو آثارش شیخ اشراق میگه مفهوم وجود مفهوم اعتباری است. منظورش از مفهوم اعتباری است یعنی معقول ثانی فلسفی است، مقصود اینه. اما یه وقت تو میگیم مفاهیم اعتباری، مقصود مفاهیم ارزشی هن که تو اصطلاحات متأخرین غیر از مواقع وقتی میگن مفاهیم ارزشی یا اعتباری مترادف به کار میره، توجه داریم. مثلا میگن مفهوم باید نباید، خوب بد، عدل ظلم، اینا مفاهیم ارزشی هستن، یعنی خوبه، این بده، این بایده، این نبایده، این عدله، این ظلمه، اینا میگن مفاهیم اعتباری، یعنی مفاهیم ارزشی، یعنی بار ارزشی دارن، از چیزی حکایت نمی کنن، ارزش گذاری می کنن، برخلاف مفهوم علت معلول حکایت داره از یه چیزی. وقتی میگه آتش علته یعنی تأثیر کننده است، حرارت معلومه یعنی تأثیر پذیرفته است، یعنی رابطه علت و معلول، رابطه علت و معلول که میگید حکایت از یه چیزی میگید. ها وقتی میگید این خوبه این بده، ارزش گذاری کردید، اینم یه اصطلاح برای مفاهیم اعتباری. اصطلاح دیگری که برای اعتباریات یا مفاهیم اعتباری به کار می رود، به چیزی میگن که مصداق خارجی نداره، حتی مصداق ذهنی هم نداره، به قوه کمک خیال ساخته شده، به تعبیری وهمیه، توهمیه، مثل مفهوم غول. غول بایدن بچه بودیم، خب یه قدری شلوغ بودیم، بله دیگه شب خب نمیذاشتیم عراق بخوابن، این بزرگترها به ما میگفتن که به اصطلاح دستوری میگفتن که بخواب والا دندون درازک میاد سراغت. دندون دراز یعنی کسی، موجودی که دندوناش درازه. ما هم یه تصویری از این پیدا میکردیم دیگه خطرناک شد. یه تصور توهمی، حتی وهمی هم نه، تصور وهمی، این توهمیه، گاهی خود وهمیات هم میگن به اینا، هم گاهی خود میگن مفاهیم اعتباری. بعضی اصطلاحات تو عوام ما مثلا میگن آقا بخواب ولی غوب مثلا چیز جل میاد سراغت، نه جل واقعیت خارجی داره، توهم نیست، اما غول چرا؟ یه مفهوم خیالی، ساختی خیال ذهنه، مثل اسب بالداری که سر آدم داره، آدم تخیل میکنه، مثل همون خیالاتی که عرض کردم. حالا اجزایش حتی واقعیت خارجی دارن، برار اسب واقعیت داره، بال واقعیت داره، سر آدم واقعیت داره، اینا رو ترکیب میکنه یک توهم درست میکنه. یا مثلا فرض امام زمان واقعیت داره در خارج، اما توهم میکنه که با امام زمان در ارتباطه و هر چی میگه این دستور امام زمان، میگه الهاماتی که من میشه این همه الهامات امام زمان هست، صدق اخلاقی داره، به آنچه میگه باور داره ها، ولی صدق منطقی نداره، اصلا ما به جای خارجی نداره، واقعیتی نداره. این اینم یه معناست. یه وقتا مثلا میگیم اعتبار در برابر اصالت، انشالله در بحثای بعدی میگن مثلا ماهیت امر اعتباری است، وجود امر اصیل است، اینم یه معنای خاصی داره، بعدن توضیح خواهیم داد. پس بنابراین مفاهیم اعتباری یه وقت میگیم یعنی مفاهیم فلسفی و منطقی، یعنی انتزاعیات و اعتباریات عقلی. یه وقت میگیم مفاهیم اعتباری یعنی مفاهیم ارزشی، اخلاقی، حقوقی. یه وقت میگن مفاهیم اعتباری یعنی مفاهیم وهمی، وهمیات، توهمیات. یا اعتبار میگیم در برابر اصالته که بعدا توضیح میدیم. چهار معنا برای اعتباری اونجا ذکر میکنه. بعد میگه که اعتباریات به معنای مفاهیم فلسفی و منطقی رو که توضیح دادیم، الان اجازه بدید اعتباریات به معنای مفاهیم اخلاقی و حقوقی یعنی مفاهیم ارزشی رو هم توضیح بدیم که این معنای از مفاهیم کلی روشن بشه که معلوم بشود به هر حال مفاهیم اخلاقی و حقوقی دقیقا معناشون چیه. جناب استاد مصبا میفرمایند شما هر عبارت اخلاقی و حقوقی رو بررسی کنید میبینید از مفاهیم مثل باید، نباید، واجب، ممنوع، خوب، بد، اینا به عنوان محمول قضیه قرار میگیره. یه مفاهیم دیگه هم داریم، مفاهیم ارزشی مثل عدل و ظلم و امانت و خیانت و اینا که موضوع قرار میگیرن. مثلا بگید امانت باید یا امانت خوب است یا امانت واجب است. باید عدالت ورزید، این باید در واقع در حکم محموله، عدالت در حکم موضوعه. عدالت واجب است، عدالت بایسته است، عدالت عرض کنم خوب است. ایشون میفرماید این مفاهیم و چه موضوعات مثل عدل و ظلم، چه محمولات مثل خوب و بد، اگر بررسی کنید میبینید اینا از سنخ مفاهیم ماهوی نیستن، یعنی ما به ازای خارجی ندارن. اینطور نیست ما در خارج چیزی باشه به نام خوب بگیم این خوبه، اونی که در خارج هست مثلا ضرب الیتیم است از باب ادب میگیم عدلون، یا ضرب الیتیم است ظلمن که میگیم ظلمون. پس بنابراین اونی که در خارج هست زدنه، پول دادنه، احسان کردنه، دست نوازش بر سر بچه یتیم کشیدن است، این هست در خارج. ما چیزی دیگه در خارج به نام خوب و بد نداریم، عدل و ظلم نداریم. عدل و ظلم، خوب و بد، باید نباید، اینا ما به ازای خارجی ندارن، ازای اعتباری هم. یا مثلا میگیم دزدی، غصب، مالیت، اینا همش مفاهیمی است که انتظار میشن به تعبیری یه شیئی از در خارج به نام طلا یا نقره. اونی که واقعیت داره طلاست، نقره است، یه فلز خاصیه، چون کمیابه یک مورد رغبت انسان قرار گرفته است، دو نیازهای دیگرش رو برطرف میکنه، سه اینو بهش میگیم مالیت دارد. اما مثلا این لیوان یه بار مصرف مالیتی نداره، یا مالیتی خیلی اندکی داره که آقا ما بخوریم نریزیم. این ما ارزشی نداره، مالیتی نداره. ببین همه مردم دوست دارن طلا داشته باشن، هم خانم ها دوست دارن طلا داشته باشن هم آقایون. حالا طلا خانم ها استفاده میکنن، آقایون ممکنه استفاده نکنن، شکه جمع کنن. به هر حال وقتی به ما خبر میدن که مثلا فلان کتاب سال شده، ما اول آرزو میدیم که این سکه های سی چهل تا سکه باشه، نریم اونجا بگم یه سکه، حالمون میگیره. چرا؟ چون سکه دوست داریم. شما دوست ندارید؟ چرا سکه میدن؟ چرا مثلا نمیگن آقا به این کتابستان مثلا 100 تا لیوان یه بار مصرف هدیه دادیم؟ چون او کمیاب نیازهای رغبت بشر بهش. حالا اگر فرض کنید آدمای طوری شدن رغبتشون به طلا از بین رفت، مثلا طلا نایابی شد، اصلا همه اشیا شدن طلا، همه چیز شد طلا و عادی شد دیگه، رغبت انسان نسبت این که دیگه مالیش از دست میده. توجه دارید؟ پس بنابراین مالیت هم یه امر ارزشی است، قراردادی است. البته نه قراردادی که توجه داشته باشید هیچ واقعیت خارجی، نه برای واقعیت خارجی حتما باید باشه، هیچ چیزی هست نایابه. رغبت انسان یه واقعیته که آدم ها به طلا رغبت دارن، لذا میبینید حتی پشتوانه این اسکناس، اسکناس که کاغذه، ارزش مالی نداره، ولی چرا ارزش مالی پیدا؟ پشتوانه چیه؟ طلاس. یعنی گاهی خود یه شی پشتوانه ارزشیش یه شی دیگریست که خود اون شی پشتوانه ارزشیش اعتباریه، اما اعتباری که منشأ خارجی و حقیقی داره. ببینید الان بحث ما درباره مباحث زبانی و ادبی نیست. من الان نمیخوام بگم که مثلا استعمال لفظ عدل یا باید یا خوب به اشیاء به اعمال حقیقی مجازی این انشاء اخباره، این بحثی که تو ادبیات میخونیم، باید عدالت ورزید اخبار یا انشاء، آیا معنای حقیقی داره معنای مجازی دارن، اینا معنا کار نداره، بحث ادبی است. حتی ببینید یه بحث روانشناختی داریم اینجا که اصلا چه اتفاقی میفته، که چه مکانیزم ذهنی اتفاق میفته که ذهن از یه مفهومی به مفهوم دیگه انتقال پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید ما به طلا میگیم مالیت داره، بعد به این اسکناس میگیم مالیت داره. اینا همه بحثاییش که در جای خودش باید بحث کرد، یعنی مکانیزم روانشناختی مفاهیم ارزشی چگونه مفاهیم ارزشی تولید میشن، یا مکانیزم زبانشناختی مفاهیم ارزشی، اینا بحثایی خیلی مهم نیست. میگه اون چی که الان من میخوام بهش توجه بدم و تأکید کنم این است که ما یک باید حقیقی در خارج داریم که اصطلاحاً بهش میگیم در فلسفه ضرورت بالقیاس. اینا رو از واقعیت خارجی هم میگیریم ها، مثلا میگیم باید کلور و نمک را، کلور و سدیم رو با هم ترکیب کنید تا نمک تولید شود. باید بگیم آن. یعنی واقعیتی دارید به نام کلور و سدیم، یه واقعیتی دارید به نام نمک، بین این کلور و سدیم و نمک یک ضرورت واقعی هست، قرارداد نیست. ما قرارداد بستیم که هر موقع کلور و سدیم ترکیب کردیم نمک تولید بشود، هرگاه حرارت به آهن دادیم انبساط حاصل بشود، قرارداد نیست، واقعیته. اصطلاحاً بهش میگن ضرورت بالقیاس در فلسفه. یعنی چی ضرورت بالقیاس؟ یعنی ضرورت دو طرف است، اگر کلور و سدیم ترکیب بشود حتما نمک تولید میشود. ببینی حتمنی به نمک خورد، اگر نمک تحقق پیدا کرد حتما کلور و سدیم تحقق پیدا کرده، یه حتما هم به کلور و سدیمه. اگر علت تامه تحقق پیدا کرد حتما معلول تحقق پیدا میکنه، اگر معلول تحقق پیدا کرد حتما علت تامه تحقق پیدا کرده. ببین دو تا حتما به علت و معلول میدید، اینو میگن ضرورت بالقیاس. یه ضرورت به علت میخوره، یه ضرورت به معلول، یه ضرورت به نمک، یه ضرورت به کلور و سدیم. این باید و ضرورت، ضرورت فلسفی است، یعنی جز همون مفاهیم فلسفی هم که اتصاف خارجی داره ولی مابضا خارجی نداره، معقول ثانی فلسفی است. بعد عقل بشر، ذهن بشر میاد این مفاهیم فلسفی رو به آریه میگیره برای افعال اخلاقی و حقوقی. اگر کسی جرمی مرتکب شد باید مجرم را مجازات کرد، این باید از اونجا گرفتیم دادیم اینجا، یا نباید، اونجا هم ضرورت و امتناع داریم، اینجا هم باید و نباید داریم. امانت را باید به صاحبش رد کرد، باید رد کرد، این باید از اونجا آریه گرفتیم دادیم اینجا. حالا اکثر فلاسفه اخلاق و فلاسفه حقوق معتقدن این بایدها اعتباری هن، ارزشی هن، قراردادی محض هن. ولو مجرم یه واقعیتیست در خارج، ولو یه مثلا واقعیتی به نام فرض این سرقت در خارج اتفاق افتاده، ما از این واقعیت ها یک باید اعتباری و ارزشی جعل میکنیم که باید مجرم را مجازات کرد، باید این مال را به صاحبش برگردون. استاد نسما میفرمایند که اگر در این قضایا دقت کنیم ببینیم از قضا این بایدهای ارزشی هم همون بایدهای فلسفی هم و از این جهت فرقی ندارن، یعنی بایدهای ارزشی، مفاهیم ارزشی هم از سنخ اعتباریات عقلی هستن. چطور؟ میگه چون بین فعل و غایتش یک ضرورت وجود داره. چرا گفته میشود امانت رو باید به صاحبش برگردون؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه برگردوندن امانت به صاحبش ملازم است با کمال انسان. یعنی اگر انسان این امانت رو به صاحب خودش برگرداند، این برگرداندن به صاحب، به مالک، ملازم حقیقی است با کمال انسان. لذا میگن باید امانت را برگردان. این باید از ضرورت فلسفیه، مثل همونجا که گفتیم اگر کلور و سدیم ترکیب بشود باید نمک تولید بشود. یا پزشک میگه، پزشک مگر نمیگه باید این دارو رو مصرف کنی؟ باید این دارو مصرف، این باید یعنی باید قراردادیه؟ نه، قراردادی نیست، حقیقیه. یعنی اگر دارو مصرف کردی باید خوب بشی، و اگر خوب شدی چون حتما دارو مصرف کردی، یه ضرورت بالقیاسه، از ضرورت بالقیاس این به دست آمده. در مفاهیم اخلاقی و حقوقی هم همینه، تمام مفاهیم حقیقی همینطورن، ولی بشر چون غایت فعلای خودشو نمیدونه، نمیدونه کدام فعل به کمال رو میرسونه کدام فعل به نقص، لذا شارع مقدس بیاد بهش بگه که این باید این نباید، این باید این نباید. اقم السلال دلوک شمس الی غسق اللیل، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اعدلوا هو اقرب للتقوی. همه اینا بایدها یا نبایدهایی که هست در واقع رابطه ضروری فلسفی و ضرورت بالقیاس رو درست میکنه بین فعل انسان و غایت او که سعادت و شقاوت است. اصلا حقیقت دین اینه، دین آمده است تا به ما بفهماند بین فعل شما و سعادت و شقاوت شما چه رابطی وجود داره. این که قرآن می فرماید مالک یوم الدین و به روز جزا اطلاق دین شده است، به خاطر همینه، چون حقیقت دین بیانگر اعمال دنیوی انسان با جزای آخرته، لذا به جزا دین گفته شده چون حقیقت دین اینه. در یه جا قرآن به شریعت یعنی به باید به همین احکام دین معارف دین میگه دین، درسته؟ مثلا فرمان لکم دین و کم ولی دین، یعنی آیین من. یه جا به روز جزا میگه دین، چون همین اعمالی که در آیین و شریعت بیان شده است رابطه داره با سعادت و شقاوت، لذا به روز جزا دین گفته شده. مثلا حقیقت دین اینه که بگه بین اعمال دنیوی شما و سعادت و شقاوت آخرت چه رابطه‌ای است. رابطه ضرورت بالقیاس است. حالا یا ضرورت بالقیاس بین فعلی و سعادت یا ضرورت بالقیاس بین فعل و شقاوت، آنگاه از این ضرورت باید و نباید ها گفته میشه. بعدش میشه میشه باید و نباید ارزشی، مفاهیم ارزشی، اعتباری، اخلاقی، حقوقی، و الا اینا در واقع اصف مفاهیم حقیقی هستن. در باری موضوعات اخلاقی و حقوقی مثل عرض کنم خدمتون عدل، ظلم، اینا هم ایشون میفرمان مفاهیمی که موضوعات قضای اخلاقی و حقیقی رو تشکیل میدن، اینا هم از مفاهیم فلسفی و ماهوی به عاریت گرفته شدن. یعنی یه مفاهیم فلسفی داریم، یه مفاهیم چطور باید رو از ضرورت فلسفی گرفتیم، باید اخلاقی رو از ضرورت فلسفی گرفتیم، در عرض کنم خدمتتون موضوعات هم همینطوره، موضوعات اخلاقی و حقوقی. ما در واقع یه مالکیت حقیقی داریم، از مالکیت حقیقی مالکیت اعتباری انتظار شده. تمام مفاهیم و موضوعات اخلاقی و حقوقی هم از موضوعات و مفاهیم فلسفی یا ماهوی به آریه گرفته شده. یعنی مفاهیم ماهوی داریم یا فلسفی، اینا رو به آریه گرفتیم آوردیم، مثلا تعبیر مالکیت کردیم، تعبیر عدل کردیم، تعبیر یه در واقع یه عدل و ظلم حقیقی هست. ما از عدل و ظلم مثلا یه عدل یعنی چی؟ یعنی وضع و شیفی موضعه. در این عالم تکوین هر چیزی در جای خودش قرار گرفته میشه عدل، این عدل حقیقیه. تو بحث اخلاقی این عدل رو با آریه گرفتن، میگن اگر کار تو درست انجام بدی عادلی، کار بد انجام بدی ظالمی. در واقع عدل و ظلم تکوینی اول بوده، بعد به آریه گرفتیم تا عدل و ظلم اعتباری. پس بنابراین مفاهیم اعتباری یه وقت اصلا به معنای مفاهیم فلسفی و منطقیه، یا به معنای مفاهیم ارزشی است. ولی اینو بدانید مفاهیم ارزشی چه موضوعاتشون چه محمولاتشون هم از مفاهیم فلسفی و ماهوی به آریه گرفته شده هم. یه توضیحش رو دادیم، حالا انشاءالله این درس رو مطالعه بفرمایید، چون این مقدار دقیق و پیچیده هم بود. در واقع از بحثای خیلی مهم فلسفه اخلاق این بحث مفاهیم اعتباری. شاید حالا این میمون برای بحثای بعدی بهتر بود بدید، حالا اینجا چون گفتم دوستان شما رو با دقت مطالعه کنید، من دیگه درس بعدی رو ندم چون خود همین نیاز به تأمل داره. بله شما را برای این درست اگر سوالی داری بپرسید. اصلا این تعبیری که توی اصول فقه آوردن، خدا رحمت کنه بعضی اصولین ما فلسفه دان نبودن، اومدن بحثای فلسفی رو آوردن توی اصول و خرابش کردن. چند جا ما داریم اینو تو اصول، مثلا یکیش همینه که میگن آقا حسن و خوب همه ذاتی نیستن، بعضی اقتضایی هم، حتی بعضی لا اقتضا. اینو غلطیست، حسن و خوب ذاتیست. مثلا تو صدق و کذب و که یه وقتا صدق حسن قدیم میشه کذب حسن، نتونسته اینو حل کنن، گفتن نه خب پس معلومه صدق اقتضای حسن دارد نه ذاتی حسن باشد. غلطه بله، نه غلطه بله. چند جا بحثای فلسفی تو اصول آمده و از فلسفه هم گرفتن این بحثا را. خب بله اینا نه آدیه، همه اصولی اشتباه میکنن، یعنی همه اصولین اینا این بحثا رو و اصولینی که فلسفه دانن نه توجه دارن. مثلا فرض کنید حضرت امام مثلا این نکته رو توجه داشته، یا بعضی بزرگان دیگه که مرحوم علامه طباطبایی مثلا این توجه داشته، ولی مثلا فرض کنید شخصی مثل مرحوم نائینی، شاگردای مرحوم نائینی، اساتید مرحوم نائینی، همشون همین رو تکرار کردن. اینا خطاهایی است که بعضی بحثای فلسفی اومده تو اصول که یا ایکاش نمی آمد یا اگر میخواد می آمد درست می آمد. نه خیلی نه ایشونم اطلاعات فلسفی خیلی متوسط و زیر متوسط تخصصشون نبوده، لذا یکی اینه، یکی بحث قضایای حق خارجیه و شخصی است. خیلی جا مثلا قتل من فی الاسکر رو تو اصول میگن جز قضای خارجیه، در حالی که جز قضای شخصیه هست. از این خلط ها تو اصول ما نه ببینید اینا واقعیت های خارجی هست، یعنی واقعا تو عالم تکوین چطور میگن بعضی اعمال انسان اثر وضعی داره؟ توجه دارید اثر وضعی داره؟ مثلا شخص مالشو با دزدی جمع میکنه، بعد میبینید یه ثروت کلانی هم جمع میشه، بعد میبینید همه اموالش مثلا میشن دود مواد مخدر بچه هاش. دیدیم ما خیلی ها دیدیم یه اثر وضعی، اینو واقعیت های خارجی هم، ولی این واقعیت ها رو به صورت گزارای اعتباری بیان میکنن. نباید دزدی کنی، باید عدالت بورزی. تعابیر ارزشی و اعتباری است، اما این اعتباریات یک بیانگری واقعیتی است. فرمایشای مسوا اینه، بیانگری واقعیتی است، واقعیت فعل و غایت فعل که سعادت یا شقاوته. واقعا آدم دزدی کند، اصلا جعل هم نشده باشد نباید دزدی کرد، واقعا آدم دزدی بکنه شقاوت به دنبالش میاد، واقعا آن امانت دار باشه سعادت به دنبالش بیاد. ولی اصلا اون بله شعر مقدس به لحاظ زبانی این اعتبار رو انجام میده، ولی این اعتبار اعتبار واقعی است، نه یه اعتبار حالا قرارداد بشه اینطوری. چی؟ نه خیلی نه، اونه واقعا تکوینا همینطوری است. حتی وقتی کسی مشمول شفاعت قرار میگیره هم همینطوره، در واقع یک کاری انجام داده که تکوینا شفاعت پذیره است. هیچ کدوم اینا اعتبار چیز نیست که آره شعر مقدس میتونه جوری دیگه ای. نه الحسن ما حسنه و شارع القبی ما قبا و شارع که اشاعره میگن باز مبناش باید بگیم یه واقعیتی است، یه واقعیتی است. لذا اونا میگن اون چه اون خسرو کند شیرین بود، ما میگیم اون چرا شیرین بود خسرو کند. چرا؟ چون اون چه ذاتن حسن است خدا همون انجام میده و همونو میگه، تکوینی است. لذا تمام گزارای اخلاقی و حقوقی و ارزشی واقعیتن، تکوینن، یه حقیقت رو دارن بیان میکنن. معقولات اولا ثانیه فلسفه. آره ولی معقولات اولا مقایسه نمیخواد، انتزاع میخواد از یه فرد یا چند فرد. شما مفهوم کلی ماهوی رو انتزاع میخواد. بله خب نه خیلی نه نه خیلی ما از زید انسان رو انتظار میکنیم، یا از زید و امرو بج انسان رو انتظار میکنیم. اصلا اسب و این چیزا هم نواجه. مگه الان فرض بکنید این همه حیوانات در جنگل هست که ما نمیشناسیم، ولی انسان رو انتظار کردیم؟ نه خیلی نه، لازم نیست. ما میبینیم انسان رو میبینیم مثلا موجودی است که حساس متعلق بالاراده است و ادراکات کلی داره، حیوان نادر. اصلا حیوانات که میشه جنس و فصل انسان، نه خود انسان. انسان فرس هم میبینیم، فرس هم مقایسه لازم. بله مفهوم اجمالی انسانو که داریم قبل از اینکه ما جنس و فصلش رو بفهمیم. بعد تفصیلا که میخوایم بدانیم بعد جنس و فصل رو بدانیم. توی جنس و فصل رو بدانیم لازم مقایسه نداریم. حیوان یعنی حساس و متحرکون به اراده. من لازم اسب و بقر و مثلا حیوان دیگر ببینم؟ نه. انسان زید رو میبینم حساس متحرک به اراده هم هست، مدرک کلیات هم هست، حیوان هم هست. نه ببینید نیازی نیست من مقایسه ای بکنم. من می توانم از طریق بررسی در واقع یعنی اگر از هر طریقی ولی از طریق برهان، مثلا یکی از راه کشف برهان ذاتیات، کشف ذاتیات طریق برهانه. وجود ما لا برهان لا حد له، مثلا از طریق برهان حد رو به دست میاری. حالا ممکنه یه وقت هم از طریق مقایسه شما ذاتی رو بفهمید، اما الزاماً مفاهیم ماوی از طریق مقایسه به دست نمیاد، از طریق برهان ذاتیشو به دست میاد. اما معقولات ثانیه فلسفی همیشه از طریق مقایسه به دست میاد. بله نه ببینید نه اینجا الانسان، چون این تقسیم مال مفاهیم بود، تصورات، نه قضایا و تصدیق. موضوع الانسان کلیان موضوعش میشه معقول اول، محمولش میشه معقول ثانی منطقی. الانسان حیان موضوعش میشه معقول اول، محمولش هم میشه معقول. این تو میگه قضیه معقول اول یا ثانی، تعبیر غلطی است. معقول اول و ثانی از اقسام مفاهیم کلیه. مفاهیم کلی یا معقول اول یا ثانی منطقی یا ثانی فلسفی، مقسمش قضیه نیست، تصور کلی. بجوری که موضوعش اینه، معمولش اینه. شما فرمودید چه بحث نکردیم در سر سر بعد این هم بالا خیلی پس مهمی نیست. نومینالیست ها در برای انکار واقعیت صفحه 192 پاسخ شبه هست خرش کنم خدمتون میفرمن. نومینالیست ها برای انکار واقعیت مفاهیم کلی به شبهی تمسک کردن و آن این است: هر مفهومی در هر ذهنی تحقق یابد یک مفهوم مشخص و خاصی است که با مفاهیمی از همان قبیل که در اذهان دیگر تحقق می‌یابد مغایرت دارد. مثلا مفهوم، و حتی یک شخص وقتی بال دیگر همون مفهوم تصور مفهوم دیگری خواهد بود. پس چگونه میتوان گفت که مفهوم کلی با وصف کلیت و وحدت در ذهن تحقق مییابد؟ مثلا شما مفهوم انسان رو که تصور میکنید این مفهوم مشخص ذهنیه، پس میشه یه وجود خاص. حتی یه بار دیگه که مفهوم انسان تصور میکنید باز یه وجود خاصی است، بار سوم میشه یه وجود خاص، تو ذهنای شما هم یه وجود خاصی است، پس ما مفهوم کلی نداریم. ایشون جواب میده که این خلط دو تا حیثیت شده. بله، هر مفهومی که در ذهن ما تحقق دارد یه وجودی است ذهنی و تشخص داره، اما از اون جهت که حکایت از خارج میکنه میتونه کلی باشه. یعنی مفهوم الانسان وجود ذهنی دارای تشخص ذهنی. مثلا مفهوم الانسان در ذهن من یه تشخص داره، در ذهن شما یه تشخص داره. دوباره که مفهوم انسان من تصور میکنم یه تشخص دیگه پیدا میکنم، ولی همشون در این شریکن که مفهوم کلی قابل صدق بر کثیری. و صلی الله علیه و آله.